مناجات با خدا.
دل بسته ام به روشنی لحظه دعا، دل بسته ام به روشنی لحظه دعا.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت. روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب، نوشته یعقوب توکلی. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که امیلی بینوش، دانشجوی دکتری دانشگاه سوربن فرانسه، برای تحقیق درباره موضوع رساله دکتریش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی همراه همسرش آندره به ایران اومد. اونو از طریق مهندس یزدان پناه با دکتر احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه آشنا شدن و در کلاس‌های اون شرکت کردند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که دکتر احمدی از مفاسد اقتصادی گفت که به علت افزایش قیمت نفت گریبانگیر حکومت پهلوی شد، و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت 25. کلاس دوباره تشکیل شده بود. دکتر احمدی صندلی چرخدار جوزف رو هل داد و با هم وارد کلاس شدند. دانشجوها به احترام استادشون بلند شدند. کمی که گذشت دکتر احمدی گفت:
خب دوستان، ظاهراً امروز بحثای ناگفته‌ای داریم که باید پی بگیریم.
محسنی یکی از دانشجوها گفت: استاد، میدونید که ارتش شاهنشاهی به عنوان پنجمین قدرت نظامی جهان مطرح بوده. ظاهراً این قدرت پهلوی‌ها رو نمیشه انکار کرد.
بسیار خوب، مهمونای ما حرفی ندارن؟
متشکرم استاد. موضوع سیاست استراتژی دو ستونه نیکسون در منطقه خاورمیانه هم که بر پایه‌های قدرت نظامی ایران و قدرت اقتصادی عربستان استوار بود، باید بهش توجه بشه. ضمن اینکه پدیده اسرائیل در کشمکش‌ها و مناقشات سیاسی داخلی ایران هم باید بررسی بشه.
هم شما آقای محسنی و هم شما خانم امیلی به نکته‌های خوبی اشاره کردید. ببینید دوستان، در دنیا نیروهای مسلح دو گروه هستند: نیروهای مسلح نظامی و نیروهای مسلح انتظامی. وظیفه نیروهای نظامی حراست از مرزهای کشور، وظیفه نیروهای انتظامی هم حفظ امنیت در داخل کشور و مقابله با شورش‌ها و درگیری‌های محلی و منطقه‌ای. قانون اساسی مشروطه هم برای ارتش همین حق و وظیفه رو تعیین کرده بود، اما جالبه که در دوره رضا شاه به قانون اساسی در این بخش بیتوجهی شد و رضا شاه از ارتش برای سرکوب شورش‌های داخلی استفاده کرد. به کارگیری نیروهای ارتشی در این کار، یعنی گسترش استفاده از سلاح و خشونت و برخورد خشن با مردم. در حوادث دوره رضا شاه برای کشتار مردم در مسجد گوهرشاد مشهد، ارتش با نیروهای گسترده وارد عمل شد. در دوره‌های بعد هم ارتش به همین صورت در مسائل داخلی دخالت مسلحانه می‌کرد. از دخالت بیرحمانی ارتش در کوچاندن اجباری عشایر گرفته تا نخست وزیری سرلشکر رزمارا و ماجرای نهضت ملی شدن نفت، کودتای 28 مرداد و نخست وزیری سرلشکر زاهدی و اعمال حاکمیت نظامیان بر همه شون کشور و همینطور کشتارهای 15 خرداد و 17 شهریور و حکومت نظامی.
استاد، قدرت ارتش شاه قدرت مداخله جویی خود نظامیان بود یا نه؟
به جز در موارد نادر، قدرت مداخله جویی نظامیان بسیار محدود بوده و عمدتاً مسئله بهره برداری بی‌رحمانه ارتش برای تحکیم سلطنت بود. به بنابراین میبینید که ارتش رضاشاهی در سالیان طولانی بیش از 40% بودجه رسمی کشور رو برعید و با توصیه شاه بخش زیادی از ثروتها و زمینهای مردم رو تصاحب کرد. این ارتش با اون همه هیاهو فقط و فقط در سرکوب حرکتهای مردمی شرکت کرد، ولی در مقابل حمله متفقین خیلی زود از هم پاشید، حتی نتونست سازمان خودش رو حفظ کنه.
استاد، ظاهراً در زمان محمد رضا شاه ارتش خودش قدرت مداخله جویی داشته.
نه آقای محسنی، متاسفانه ارتش طوری سازماندهی شده بود که بدون اذن شاه اجازه کوچکترین مداخله رو نداشت. اجازه بدید نظر فریدون جم، ارتشبد زمان محمد رضا و رئیس ستاد ارتش رو براتون بخونم. اون گفته اختیارات از همه رده‌ها گرفته شده بود، یعنی هر مسئله مهم و بزرگ باید به ستاد بزرگ ارتشداران می‌رفت تا اعلی حضرت تصویب بکنند. هیچ کس جرأت نمی‌کرد کاری بکند، چون حتی مسائل خیلی کوچک مثل اینکه ستوانی می‌خواهد به زیارت کربلا برود باید به عرض برسد. خب روی این اصل البته افسرها شخص اعلی حضرت را می‌شناختند. حتی آیین‌نامه انضباطی ارتش قید کرده که هر فرماندهی در هر مقامی هست در حقیقت به نمایندگی اعلی حضرت فرمانده است، یعنی به نام ایشان فرماندهی می کند. اگر مثلا فرمانده دست است، یعنی 50 نفر سرباز زیر امرش هستند، برای این نیست که او را مأمور کرده و به او گفتند که تو فرمانده این عده هستی. این آدمی است که نماینده شاه است برای این 50 نفر. چون این ارتشی البته چشمش به این بود که دستگاه اعلی حضرت دستور بدهد.
احتمالاً به همین خاطر بود که امام درباره جنایت‌هایی که در ماجرای انقلاب می‌شد خطابشون به مامورای نیروهای مسلح شهربانی و ساواک نبود و معتقد بودن همه چی به دستور شاهه.
خانم علوی، دریافت امام از این مسئله به طور کامل واقع‌بینانه بود، برعکس سایر مراجع و سیاسیون که درباره حوادث مأموران انتظامی رو مخاطب خودشون قرار میدادن، امام معتقد بودن که هیچ کس بدون اذن شاه یک گلوله هم نمیتونه شلیک کنه و همه چی از طرف شخص شاه صادر میشه.
استاد، قدرت ارتش رو نگفتی؟
بله آقای محسنی عزیز، حواسم به این موضوع هم هست. قدرت ارتش شاهنشاهی فقط در میزان انباشت سلاح‌هایی بود که آمریکا به ایران فروخته بود. البته نه فقط آمریکا، اسرائیل، انگلیس و حتی سوئیس و برزیل هم به ایران اسلحه می‌فروختند.
دکتر احمدی برگه دیگه‌ای از بین یادداشت‌هاش برداشت و ادامه داد:
ببینید دوستان، حجم بسیار بالای خرید اسلحه توسط شاه فقط از آمریکا از سال 1950 تا 1971 کلن بیش از 1 میلیارد دلار نبود، ولی از سال 1971 تا 1978 در عرض 8 سال به 19 میلیارد دلار رسید. بله، ارتش شاهنشاهی به لحاظ تجهیزات دفاعی خودشو مجهز کرده بود، اما ادعای 5th ارتش دنیا بودن عجیب بود. با کدوم سازمان ارتش ایران 5th ارتش دنیا بود؟ حتی اکثر نیروی زمینی ایران 6 لشکر بود. در عراق که موقع حمله به ایران با 12 لشکر حمله کرد و اواخر جنگ 50 لشکر ورزیده با امکانات کامل داشت، کسی جست 5th ارتش دنیا رو نمی گرفت. این پدیده مثل قصه ساواک می گفتن مثلا 3 میلیون خبرچین یا چند صد هزار عضو داره بیشتر برای ایجاد رعب و وحشت بود، نه چیز دیگه.
استاد، ماجرای منازعه با عراق رو چطوری می بینه؟
بعد از روی کار اومدن بسیجی‌ها در عراق، صدام حسین و حسن البکر با 3 گروه عمده، یعنی کمونیست‌ها، گروه‌های مذهبی و علمای شیعه و کردها مشکل داشتند. بحران در مرزهای عراق رو اسرائیل به خاطر شرکت نکردن ارتش عراق در جنگ اعراب و اسرائیل سازماندهی کرد. همچنین عراق به خاطر مشکلات داخلی نمی‌خواست با ایران درگیر بشه، ضمن اینکه می‌دونست ارتش ایران پایگاه نفوذ آمریکایی است و 60,000 مستشار نظامی آمریکایی در ارتش ایران حضور دارند. طبیعیه که سیاست وسیا بود که عراق از اول وارد جنگ نشه. اصلا قصه قدرت ارتش شاهنشاهی نبود. در این باره خوب نظر ارتش بود جمع و بدونی.
دکتر احمدی برگه دیگه‌ای از بین یادداشت‌هاش برداشت و گفت:
ارتش بود جمع گفته ارتش ایران حداکثر در حدود 6 لشکر بود. آخر با 6 لشکر مگر می شود 5th قدرت جهان شد؟ نیروی هوایی ایران قوی بود، بله درست است، ولی اینکه نیروی پنجم جهان شود باید زیربنای محکمی داشته باشد، باید به ملتی مبارز و متحد متکی باشد، سیستم صنعتی داشته باشد که بتواند تمام احتیاجات جنگ را تأمین کند. ارتشی که حتی وقتی کارکنان نفت یک روز اعتصاب کردند بنزین نبود که مجبور شدند از آمریکا بنزین بیاورند، چطور ممکن است نیروی پنجم جهانی بشود؟ یا اینکه تمام قطعات یدکی تجهیزات آن باید از آمریکا یا آلمان یا فرانسه بیاید که اگر نیاید میخوابد. این ارتش چطور ممکن است ارتش پنجم جهان باشد؟
دکتر احمدی نفسی تازه کرد و ادامه داد:
تازه این مقدار هم که ارتش جدی گرفته شد به اعتبار سیاست دوستونی نیکسون بود که شاه پایه اصلی حضور نظامی و ژاندارمی آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بود.
استاد چرا ارتش نتونست مقابل مردم طاقت بیاره؟
این دیگه از اسرار مهمان زیر درخت سیب آقای محسنی عزیز. هنر امام خمینی و نیروهای مذهبی این بود که تونستن ارتش رو در معرض بحران اخلاقی قرار بدن و این بحران اخلاقی ارتش رو از درون خلع سلاح کرد، برعکس گروه‌های سیاسی مسلحی مثل مارکسیست و مجاهدین خلق که دنبال جنگ مسلحانه بودن و همین باعث تجهیز و موضع‌گیری محکم ارتش می‌شد. راهبرد امام در برابر نیروی مسلح حکومت شاه به درستی و کمترین خونریزی جواب داد و برتری رهبر انقلاب رو در گرفتن بهترین و مسالمت آمیزترین شیوه های فرماندهی عملیات انقلاب ثابت کرد.
استاد، راهبرد امام در جذب ارتشیان چی بود؟
یکی از شیوه های امام تفکیک بین عوامل شناخته شده حکومت و نیروهای مسلمان داخل ارتش مخصوصا جوونا بود. امام از نیروهای جوانتر خواستند که از خدمت به حکومت پهلوی و قرار گرفتن در خدمت بیگانگان دست بکشن و به مردم ملحق بشن.
دکتر احمدی به یکی از سخنرانی‌های امام اشاره کرد و ادامه داد:
سخنان امام و فرار سربازان و افسران هیبت حکومت شاهنشاهی رو مثل شمع آب کرد. افسرانی که در حال شلیک به مردم بودن نمیدونستن سربازانشون قبل از مردم فرماندهانشون رو میکشن یا خودشون رو یا مردم رو. یکی از شهدایی که من خیلی بهش علاقه دارم شهید علی ماهانیه، سربازی که در جهرم افسر صادر کننده فرمان کشتار مردم رو با گلوله زد. حکومت شاه این سرباز شجاع رو به اعدام محکوم کرد. علی ماهانی در انتظار اعدام بود که انقلاب پیروز شد و از زندان بیرون اومد. بعد در دوران دفاع مقدس از فرماندهان جنگ شد و به شهادت رسید.
امیلی که تا اون لحظه ساکت نشسته بود گفت:
استاد، روابط شاه و آمریکا و سیاست ژاندارمری شاه در برانگیختن مردم ایران تأثیر زیادی داشت؟
بله خانم بیناش، شاه پیوند عمیقی با جمهوری خواهان مخصوصا جناح صهیونیست و یهودی اون داشت. به همین سبب با کیسینجر و نیکسون بیش از دیگران ارتباط داشت. برای شاه جرالد فورد جمهوری خواه از کارتر دموکرات بهتر بود و این فقط در ارتباط با مسئله حقوق بشر و فضای باز سیاسی نبود. شاه با جمهوری خواهان پیوند عمیق‌تری داشت. اونا هم با شاه پیوند عمیقی داشتند. در بین دیکتاتورهای جهان شاه بدترین رفتار ضد دانشجویی رو داشت. با این حال وقتی ریچارد نیکسون به تهران اومد درباره رفتار شاه با دانشجوها خطاب به اون گفت: من به رفتار شما با دانشجویان قبطه می‌خورم. بعدم شاه رو محکم در آغوش گرفت. این زمانی بود که کشتارها چه در خیابون و چه در زندانها و کمیته مشترک ضد خرابکاری به اوج رسیده بود. احسان نراقی مشاور شاه میگه اعلی حضرت معتقد به سیاست کیسینجر و نیکسون بود، یعنی خودش رو به آمریکا متکی میدونست، مخصوصا به جمهوری خواهان، و با دموکرات ها فلج بود.
استاد، حمایت آمریکا از شاه در حد حمایتی بین دو دولت بود یا آمریکایی‌ها به شاه تکلیف می‌کردن که چه کاری انجام بده و چه کاری انجام نده؟
خانم امیلی، از دوره‌های غمبار تاریخ ایران اتفاقاً همین مسئله است. محمد رضا پهلوی به جای اینکه سر پا بایسته فقط چشم به تصمیم آمریکایی‌ها داشت و این در همه عرصه‌ها بود. در این باره جورج بال معاون وقت وزارت خارجه آمریکا مطلب بسیار غم‌انگیزی گفت.
چه مطلبی استاد؟
جورج بال گفته از سال 1953 که شاه به ایران برگشت تا 19 سال بعد، یعنی سال 1972، ما به شاه کاملا نظارت میکردیم. ما بودیم که به اون میگفتیم شما به فلان اسلحه نیاز ندارید و نباید بخریدش و به دردتون نمیخوره. در سال 1972 نیکسون و کیسینجر به شاه اختیار تام دادن و میزان خرید اسلحه شاه از آمریکا در طی 7 سال 20 برابر شد. در واقع کاری که ما کردیم شبیه این بود که کلید بزرگترین انبار مشروب دنیا رو به دست آدم معتاد به الکل داده باشن.
عجب تعبیری. جالب این که آمریکایی‌ها همه امکانات رو در اختیار کسی گذاشتن که خودشون چنین تعبیری دربارش داشتن.
خانم علوی، عجیب‌تر اینه که سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا در دولت کارتر میگه ما تازه بعد از 37 سال سلطنت محمد رضا پهلوی فهمیدیم که اون چقدر از اوضاع ایران بی‌خبره.
کلاس در سکوت عجیبی فرو رفته بود. دوستان عزیز، با فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب خدا نگهدار.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه هستید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می‌پردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح حکمت 378 این کتاب ارزشمند می‌پردازند. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه بخل رو که سرچشمه رذایل دیگره معرفی کرده و می‌فرمایند بخل جامع تمام عیب‌ها و وسیله است که انسان را به سوی هر بدی می‌کشاند. دعوت می‌کنم شنونده ی بخش اول سخنان استاد محدثی در شرح این حکمت ارزشمند باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در حکمت 378 حضرت می‌فرمایند البخلو جامع لمساوء العیوب و هو زمام یقاد بهی الی کل سوء. درباره بخل و زشتی این صفت، حضرت امیر علیه السلام بخل رو عامل مؤثر برای کشیده شدن انسان به بدیهای دیگر میدونه و اون رو جامع همه بدیها و عیوب میشماره. جامع لمساوء العیوب. اصل بخل حالتی است درونی که حکایت از حقارت نفس انسان میکنه و تنگ نظری، وابستگی به مال دنیا و دون همتی. اینا سبب میشه که بخیل حالت امساک داشته باشه، نه خودش بخوره، نه به دیگران بخورانه، نه خودش از داشته هاش بهره ببره، نه به دیگران بهره برسانه. جامی در شعری میگوید که بخل نخلی است، دخل آن همه خار، خار آن جان خستگان آزار. بخل نخلیست، نوش آن همه نیش، جگر خستگان ز نوشش ریش. برای بخیل نیاز نیازمندان، رنج گرفتاران هیچ برانگیزنده نیست تا دستی به احسان و لطف به جیب ببرن یا کمک بکنن. و اصلا کسی رنگ سفره بخیل رو نمیبینه. تو مثلها و اشعار ما این مسئله آمده. خیلی از بخیل به مردم نمیرسه. طبیعتا بخیلها هم از چشم مردم میفتن و کسی به اونها محبت و مهرورزی نداره. آیا اگه به کسی بگن تو بخیل هستی خوشش میاد؟ مسلم نه، بدش میاد. خود این دلیل بر این هست که بخل یک رذیله اخلاقی و یک عیبه که حتی به خود بخیل ها هم اگر بگن بخیل ناراحت میشن. خدای متعال از بخیلان نکوهش کرده، اونایی که هم خودشان بخیلند و هم دیگران رو به بخل دعوت میکنند. خودشان که بخشنده نیستند هیچ، از بخشش دیگران هم ناراحت میشن. در سوره نساء آیه 37 میخوانیم: الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. کسانی که بخل میورزند و مردم رو هم به بخل فرا میخوانند، دعوت میکنند و اون فضل و نعمتی رو هم که خدا به اونها عطا کرده اون رو کتمان میکنند، ازش استفاده نمیکنند، در معرض استفاده و دید قرار نمیدن. این گونه اشخاص نه تنها محبوب مردم نیستند بلکه منفورند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: البخیل بعید من الله بعید من الناس. بخیل هم از خدا دوره هم از مردم. حدیثی هم از علی علیه السلام هست که لیس لبخیل حبیب. آدم بخیل هیچ وقت دوست نداره و تنها میمانه.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو. هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 378 نهج البلاغه در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، نقطه مقابل بخل سخاوت که صفت بارز اولیاء الله و مؤمنان راستینه. اونها اونقدر سخاوت به خرج می‌دادن که گاهی تمام یا بخش عمده مال خودشون رو در اختیار دیگران می‌ذاشتن. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در ادامه شرح این حکمت ارزشمند تقدیمتون میکنیم.
گفتیم که بخل یک رذیله اخلاقی و یک عیب بزرگه و بخیلان تنها و بیدوست میمونن. حضرت میفرماید که بخل جامع همه بدیهای عیوبه. البخل جامع اون لمساول عیوب. و میفرماید که یک زمامیست، رشتهیست که کسی که گرفتار این صفت باشه او رو میکشه به سمت هر بدی. بخیل نه اهل احسانه، نه صدقه میده، نه قرض الحسنه میده، نه اهل اطعامه، نه به کسی غذا و طعام و لباس میده، نه از وسایل و امکاناتی که داره بهرهی به دیگران میرسونه، نه اهل دادن خمس و زکات، نه به همسایا و خیشاوندان نیازمند رسیدگی میکنه، نه حتی از دارایی خود برای رفاه خود و درمان بیماری های خود خرج میکنه، واجبات الهی رو هم که ادا نمیکنه. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید البخیلو من بخل بمفترض الله علی. بخیل کسی است که از ادای آنچه که خدای متعال بر او فرض و واجب کرده بخل می‌ورزه. بخیل خرج نمی‌کنه و برای وارث‌هاش می‌ذاره، وارثانی که چه بسا آرزو داشتن که مثلا پدر بمیره و اونها به نوایی برسن. حضرت می‌فرماید که بخل زمامی است که فرد رو به هر بدی می‌کشانه. زمامون یقاد و بهی الا کل سو، و تأثیرگذار هست در جلوگیری از هر خیر و کشاندن به هر بدی. قطع رحم میکنه. چرا؟ چون بخیله و دوست نداره که کسی به خانهش بیاد یا به خانه کسی بره و خیری و احسانی به دیگری برسونه. حسود میشه چون چشم دیدن برخورداری و دست و دل باز بودن دیگران رو هم نداره. بخیل دنیا زده و دنیا پرست میشه چون بوت او میشه پول و مال، و مال بسته به جانش میشه. به قول معروف به عزرائیل جان میده ولی به کسی پول نمیده. بخیل حریص میشه چون آنچه را که داره خرج نمیکنه از ترس اینکه مبادا کم بشه، و دنبال افزودن ثروت هست بی آنکه خرج کنه. مثل برخی از گداهایی که پس از مرگشون پولهای ذخیره شده و مخفی شده از سوی متکاها، دوشکها، لحافای اینها بیرون میاد. به قول سعدی سیم بخیل از خاک وقتی براید. سیم در اینجا یعنی نقره در مقابل زر. سیم بخیل از خاک وقتی براید که وی در خاک رود. پس کسی که زمام اختیار خودش رو به صفت بخل بده به وادی‌های بدی کشیده میشه. پس صفت بخل صفت بدیه و باید به فکر درمان این بود. اگر از فرق تا قدم هنری، چون بخیلی ز خاک ره بتری. بخل عیبی است در نهاد بشر که از آن عیب هیچ نیست بتر. خدای متعال انشاءالله تفضل کنه که ما از این رذیله اخلاقی رها بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
شنوندگان محترم، شرح حکمت 378 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آیین دار. ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خوشید آفریند بی غروب و بی غبار. دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به با. لا فتا الا عجیب، لا سیف الا ذوالفقار. لا فتا الا عجیب، لا سیف الا ذوالفقار.
در حالی که ساعت 12:59 دقیقه هست، ما افتخار داریم که همچنان با بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. منشور امیر رو که به اتفاق شنیدیم ساعت 21:45 دقیقه امشب برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. اگه مایل بودید که با ما در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو به ما منتقل کنید در مورد برنامه‌های مختلف، میتونید با 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 یا با سامانه پیامکی 30553 پیامک‌ها و نظرهای خودتون رو برای ما بفرستید تا انشالله ما هم برنامه